بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در بررسی این فرعی است که مرحوم سید در عروه مطرح فرموده. ملاحظه شد و روشن شد که برای خود عنوان ما لیس له بدل نسبت به ما له بدل، ما وجهی برای تقدیم نداریم. خودش هیچ وجهی نداره مگر اینکه یا برگرده به مسئله اهمیت، بگیم ما لیس له بدل همیشه اهم از ما له بدله، و این رو روشن کردیم که درست نیست. یا بیایم از راه مسئله قدرت عقلی و قدرت شرعی وارد بشین، و این رو هم ملاحظه کردید که مواجه با اشکاله. اینجا یک نکته باز در فرمایشات مرحوم آقای خویی هست، ولو اینکه قبلا هم در مطالبی که گفتیم اشاره کردیم به این نکته. مرحوم آقای خویی وقتی که اینجا بحث کبروی رو می کنن و در کبرا این ما لیس له بدل را به ما له بدل ترجیح می دن، به عنوان این که واجبی که مشروط به قدرت عقلی هست بر قدرت شرعی ترجیح داره، که دیروز ذکر کردیم عبارت ایشون رو. بعد از بحث کبروی میان در صغرا. در صغرا می فرماین که مشکله اصلی این است که تضاهم باید بین دو واجب نفسی باشه. باید بین دو واجب نفسی باشه، یعنی اولا دو تا واجب باشه یا دو تا تکلیف باشه، و هر کدام هم نفسی و مستقل باشه. اما در این بحث طهارت حدثی و خبثی ما دو تا واجب نداریم، یک واجب داریم، صلاه، امر به صلاته. شارع در این صلاه هم طهارت خبثی رو شرط کرده هم طهارت حدثی را، و این طهارت حدثی و طهارت خبثی به عنوان دو تا واجب ضمنی در اینجا مطرحند، دو تا واجب نفسی نیست. تا ما بیایم مسئله تضاهم رو در اینجا مطرح بکنیم، یک تکلیف واحده. این تکلیف واحد دایر مدار بین این است که ما یک شرط رو کنار بگذاریم، طهارت خبثی، شرط دیگر رو بیاریم، یا بالعکس طهارت حدثی رو کنار بگذاریم طهارت خبثی رو داشته باشیم. یک واجبه، ما قدرت بر انجام یک شرط رو نداریم و قدرت بر انجام یک شرط رو داریم. می فرمان خب اگر بخوایم مقتضای قاعده رو بررسی کنیم، قاعده میگه که المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. خب اینجا وقتی یک شرط موجود نیست دیگه اینجا صلاح تکلیفش کنار میره. منتها چون در باب صلاح ما دلیل داریم که از صلات الله تترک به حالن بالاخره نماز باید انجام بشه، میفرماین باید بگیم بین اون دلیل دال بر شرطیت طهارت حدثی با دلیل دال بر شرطیت طهارت خبثی تعارض به وجود میاد. چی؟ چون وقتی شرط نباشه مشروط نیست دیگه. نه، بالاخره یک طرف شرطش این است که حالا شما اگر بگید مالیس لهو بدل ترجیح نداره، یه وقتی هست که شما میگید بدل معین میکنه، خب اینا رو همه رو حلش کردن دیگه، میگن نه اینا نیست. وقتی اینا نیست چه کار بکنیم حالا؟ انتفاع یا طهارت خبثی رو باید بذاریم کنار یا طهارت حدثی رو. خیلی ایشون معتقده یکی از حرفایی که ایشون دارن دیگه، حالا این رو بخواستیم موکول کنیم مفصلش رو ببینیم. ایشون اولا معتقده طهارت خبثی هم بدل داره، می فرماید اینجا بله خیلی خوب. حالا نه هر دو، حالا ایشون می فرماید اولا هر دوی اینا بدل داره، طهارت حدثی بدلش تیممه، طهارت خبثی بدلش نماز با بدن نجسه. این بدل از اونه، نماز اوریاننه اگر لباسش مثلا نجس باشه، می فرماید اونم بدل داره. هر کدام دارای بدل هست، اما کبرا این است که اگر دو تا در تضاهم دو تا تکلیف مستقل نفسی باشن، ما بیایم عهد و همه رو بر دیگری ترجیح بدیم. اما اساس اشکالی که اینجا وجود داره این است که اینا دو تا واجب ضمنی هست، یک تکلیف تکلیف به صلاته، سل یه شرطش طهارت حدثیه، یه شرطش طهارت خبثیه، کمان که در اجزاش هم همینطوره، یه جزش رکوعه، یک جزش سجده است، یک جزش مثلا قیامه. اون فرعی که قبلا هم داشتیم، اگر کسی قدرت بر قیام یا در رکعت اول داره یا در رکعت دوم. کدوم کبرا رو؟ خب حالا بذارید ما کلام ایشون رو بگیم عرض بکنیم، بذارید من نتیجه یعنی کلام ایشون رو تمام بکنیم تا عرض بکنیم. ایشون میگن عرض میشود که اون دلیلی که دلالت بر طهارت حدثی داره با اون دلیلی که دلالت بر طهارت خبثی داره دو تا شرط را برای این صلات داره قرار میده، بین این دوتا تعارض به وجود میاد. و بعد اون وقت میفرمان بازم بین دوتا اطلاقهاشون تعارضه. طهارت خبثی میگه من باید باشم، اهم از اینکه حدثی باشه یا نباشه. حدثی هم میگه من باید باشم، اهم از اینکه خبثی باشه یا نه. میفرمان بین این دوتا تعارض به وجود میاد و ما این دو تا اطلاق رو کنار میگذاریم، از باب این که عرض میشود که قاعده اولیه در باب تعارض رو تساقط بدونیم، میگیم خب دو تا اطلاق ها تساقط میکنن. بعد از تساقط نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که میگیم اصالت البراءه میگوید این شرط خصوصیت نداره. اصالت البراءه در اون شرط هم یه اون شرط هم خصوصیت نداره. نتیجه جریان اصالت البراءه در انتفاع خصوصیت هر کدام این است که این مخیره، یا طهارت حدثی رو بیاره یا طهارت خبثی رو بیاره. بعد میفرماید چون این رو قاعده می فرمان چون اینجا یک شهرت و اجماعی وجود داره بر تقدیم طهارت خبثی، فالاحوتو ان یختار طهارت الخبثیه ما تیمم. اینجا مرحوم آقای خویی در عروه دو تا حاشیه ازشون نقل شده. یه حاشیه این است که نوشتن الازهر و التخییر، در اونجا که سید میگه یجب و علیه رفع الخبث اولا ثم یتیمم، ایشون برای الازهر و التخییر. اما باز یه حاشیه دیگه از ایشون نقل شده که اون حاشیه از همین کتاب ایشون گرفته شده. در اون حاشیه ایشون میفرماید که الاحبل وجوب و استعمال المافی رفع الخبث اذا دار الامر بینه و بین الوضوء و القص مبنی على الاحتیاط، یعنی همون که در ذیل کلامشون در اینجا آمده که احوت این است که عرض میکنم طهارت خبثیه رو داشته باشه و بعد برای نماز تیمم بکنه. فل احوت و ان یختار طهارت الخبثیه ما تیمم، یعنی نتیجه و فتوای فقهی ایشون، فتوای نهاییش همینه. اگر بخوایم به ایشون اسناد بدیم ایشون احتیاط میکنه. حالا مشهور فتوا میدن بر تقدیم طهارت خبثیه، اما ایشون احتیاط میکنه. اجماع وجود داره، ادعای اجماع شده اینجا، ولی ظاهرا شاید هم اجماع رو ادعایی میدونه، لذا میگه احتیاطی، نه ممکنه اجماعی در اینجا موجود باشه. نه مستحبی نیست، احتیاط وجوبیه. بله ایشون میگن چون شهرت و یک اجماعی در اینجا ادعا شده بر تقدیم طهارت خبثیه، احتیاط این است که طهارت خبثیه رو اول انجام بده بعد برای نماز تیمم بکنه. ببینید در اونجا دو تا حاشیه ازشون آورده شده. یک حاشیه این است که الازهر و التخییر مخیر است، عرض میکنم که طهارت خبثیه رو انجام بده یا حدثیه رو. اما توی حاشیه دوم مسئله احتیاط وجوبی مطرح کردن و به نظر من این درسته، چون اونچه که مطابقه با متن استدلالی ایشون هست همینه. بله آخرین مطلبش همینه. بله قبول کردن و تضاهم قبول نمی کنن. بله خب حالا همین رو خب عرض بکنیم از خب فعلا اونجا میخوان فتوا بدن، فعلا در این فر از که این فر الان مورد بحثه، در این فر ما چه کار بکنیم؟ نه مناظر مثال نیستم، دقت بفرمایید. حالا ما این فرمایش مرحوم آقای خویی رو عمدتا برای همین جهت عرض کردیم که ایشون اینجا میفرمایند که تضاهم باید بین دو واجب نفسی مستقل باشه. حالا من از اون موضوع فقهشون دارم میگم. بله خب اون احتیاط استحبابیه. بله اما این عبارت توی موضوعشون صریح در احتیاط وجوبیه. بله نه از لسانش پیداست، ایشون از جهت نتیجه به تخییر میرسن، بعد میگن لکن شهرت و اجماعی در اینجا ادعا شده که ما رو مجبور میکنه به احتیاط، چه احتیاط وجوبیه. چرا؟ او در بیان عبارت فتواست، اما تو کتاب استدلالی این حرف نیست که تو کتاب استدلالی خیلی روشن و قوی قرینه بر احتیاط وجوبی ذکر شده. تو عبارات فتوایی همینه که اگر یه احتیاطی مسبوق به فتوا شد میشه احتیاط استحبابی، اگر قبل از فتوا بود میشه احتیاط وجوبی. خب عرض میکنم که گفتم که این مطلب قبلا ما یه اشاراتی بهش داشتیم، آیا این مطلب رو حالا میخواییم بررسی کنیم؟ ما وقتی آمدیم تعارض رو و تضاهم رو تعریف کردیم، بنابر تعاریف مختلف و فرقهای مختلفی که بین تعارض و تضاهم بود، به چه دلیل ما بیایم بگیم تضاهم بین دو تا تکلیف نفسیه؟ ما در فروع قبلی در همون مسئله قیام، اگر یادتون باشه که اونجا هم بحث مفصلی کردیم و اون فروع چندگانه‌ای که سید آورد عرض کردیم، اگر یک کسی قادر است یا بر قیام در رکعت اول یا بر قیام در رکعت دوم، گفتیم که اینجا قواعد باب تضاهم مطرح میکنیم و حتی از عبارات سید اگر یادتون باشه مرحوم سید فرمود اگر یا قادره بر این است که رکعت اول بایسته بقیه نماز رو بنشینه، یا رکعت اول رو بنشینه بقیه رو بایسته، مرحوم سید این دومی رو ترجیح داد رو قواعد باب تضاهم و ما این فروع رو مفصل مطرح کردیم. اما حالا میخوام این عرض بکنیم که شما این که میفرمایید در تضاهم باید بین دو تا واجب نفسی باشه، باید مستقل باشه، این از کجا این ضابطه رو دارید مطرح میکنید، این شرط رو در باب تضاهم میارید؟ و در حقیقت ایشون در اینجا یک فرق دیگری بین تضاهم و تعارض مطرح کرد که در باب تعارض ادله برای تکالیف فرق نمی کند تعارض بین تکالیف مستقله نفسیه باشه یا بین تکالیف ضمنیه، اما می گویند تضاهم یجب ان یکون بین دو تا تکلیف نفسی. خب چه دلیل بر این مدعا وجود داره؟ خب ما دلیلی نداریم بر این مدعا. یک بحثی قبلا داشتیم که آیا تضاهم حتما باید بین دو تا تکلیف مغایر باشه یا نه بین دو تا تکلیفی که از سنخ واحد هم هستن میشه تضاهم باشه، که عرض کرده میشه، اون انقذ الغریق هم مثال خیلی معروفش هم بود. اما اینجا وجهی نداره برای این که ما بگیم تضاهم حتما باید بین دو تا تکلیف مستقل باشه و بیایم بگیم اینجا چون این بحث در این است که شرط حدثی را یا شرط خبثی را رعایت کنیم و چون اینها عنوان واجب ضمنی رو دارن پس از موضوع تضاهم خارجه. چرا از موضوع تضاهم خارج باشه؟ همون فرق ناهیی رو قبول کردیشون، قدرت در امتصال نباشه، اینجا موجود این ملاک، ملاک همینه دیگه، ملاک این است که بله نه ملاک تضاهم، ملاک تضاهم عدم تمکن از امتصاله. میگیم آقا اگر دو تا تکلیف باشه اینا در مقام جعل بینشون تنافی نیست، شارع هم میتونه این رو جعل کنه هم این رو جعل کنه با هم، ولذا وقتی که آب وجود داره هر دو مجعوله، که حالا الان در تعارضش هم اینجا ما مناقشه داریم عرض میکنیم. اما در باب تزاهم میگن خود اینشون به تبع مرحوم ناینی میگن که اگر کسی قدرت برای انتصال نداره تزاهم واقع میشه. خب یعنی بگیم مقدمه واجب واجبه؟ نه کار به اون نداره اصلا. باشه میگیم غیری، همین میگیم عنوان امر غیری، مانعی نداره. اما بینه چرا امر نیست؟ امر به صلات، اما این امر به صلات یه امر مقدمی شرطی داره به نام امر به طهارت. وقتی بگید لا صلات الا به طهوره، حالا شما ببینید، من اینو میخوام عرض بکنم، اگر در یک صلاتی دوران امر بین این باشه، این یا باید طهارت داشته باشه، حالا یا طهارت مائیه یا ترابیه، یا باید جالسن نماز بخونه، حالا فرضش چجور میشه؟ ممکنه فرضش اتفاق بیفته. حالا فرض میکنیم میگیم آقا این یا عرض میشود که باید طهارت داشته باشه و جالسن نماز بخونه، یا قائمن بخونه بدون طهارت، اینطور میشه. نماز یا باید ایستاده بخونه بدون طهارت، یا اگر میخواد طهارت داشته باشه باید جالسن نماز بخونه. خب هم قیام هم طهارت از شرایط نمازه، اما هیچ کس نمیاد بگه بین تعارض واقع میشه اینجا. غیر از تزاهم اصلا فرضی وجود نداره اینجا. ما وقتی در باب تعارض میگیم آقا تنافی دارن، تعجب واقعا از ایشون که اینجا چطور مسئله رو منتهی کردن به تعارض. حالا اول اینو حلش میکنیم تمام بشه. پس ببینید، ما میگیم آقا شما ملاکتون در تزاهم چیه؟ ملاکتون در تزاهم عدم تمکن از امتثاله. خب این عدم تمکن از امتثال همونطوری که بین دو تا واجب نفسی مطرح میشه، بین دو تا واجب غیری هم مطرح میشه. این یک. میایم سراغ این که خب حالا شما فرمودید تزاهم نیست، از موضوع تزاهم خارجه، آمد مسئله تعارض رو مطرح کردی و این خیلی عجیبه. بین اطلاق دلیل دال بر طهارت خبثی و اطلاق دلیل دال بر طهارت حدثی میگه تعارض وجود داره. کجا بین اینا تعارض وجود داره؟ وقتی که هر دو در یک تکلیف شارع آمده شرط کرده، آیا شرایط خاص مکلف میتواند ایجاد تعارض بین دلیلین بکنه؟ شرایط خاص مکلف باب رو برای تزاهم باز میکنه. این رو دیگه تقریباً با قطع نظر از فرقهایی که تا حالا بیان شد، این یه مطلب جوهری و روشنه که در باب تعارض مکلف دخالت نداره، حالات مکلف دخالت نداره و تعارض نمیتونیم بگیم آقا در این زمان تعارض، در اون زمان تعارض نیست. حتی در عام و خاص منوج میگیم در ماده اجتماع همیشه تعارضه. از اولی که این دو تا دلیل جمع شد مجعل شد در ماده شما بینشون تعارضه، حالات مکلف درش دخالت نداره. اما اینجا یه شرایط خاص به وجود آمده. چطور میتونیم ما از نظر ضوابط فقهی و اصولی بگیم آقا حالا که توی مکلف امروز آب برای مثلا یا برای طهارت حدثی کافی یا خبثی، حالا میاد بین این دلیل تعارض به وجود میاد؟ این قابل التزام نیست و خود همین معید این است که این مانع نفی در باب تزاهمه و اصلا در باب تعارض نمیتونه داخل بشه. در باب تزاهم، حالا در باب تزاهم ما باید ببینیم که ملاک یا ملاک ترجیح وجود داره یا وجود نداره. اگر ملاک ترجیح احد ماور دیگری وجود داشت ترجیح میدیم، نداشت مسئله تخییر رو مطرح میکنیم. و ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم هیچ ملاکی برای ترجیح وجود نداره. یه روز عرض کردیم مرحوم آقای سبزواری در این مهذب الاحکام ایشون یه تعبیری داره، میفرماد ولعل مقتضی الفطرت السلیمه ایزن تقدیم ما لا بدل له علی ما له بدل. ایشون مسئله اهمیت رو کنار میگذاره، قدرت عقلی و شرعی رو کنار میگذاره. حالا این رو میتونیم به بیان سوم بگیریم، فطرت سلیمه این است که ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم میشه. بله، حالا الان میخوام اینو عرض کنم. ما به ایشون عرض میکنیم فطرت سلیمه به چه ملاکی مقدم میکنه؟ آیا میگید همینطور بی ملاک؟ یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم به فطرت، فطرت میگه آقا ما لیس له بدل یقدم، اما هیچ ملاکی نداره؟ یا اینکه ملاک داره؟ فطرت سلیمه یا به ملاک اهمیت باید این حکم رو بکنه یا به ملاک تقدیم مقدور عقلی بر مقدور شرعی. ملاک سومی هم ما اینجا نداریم. این از نظر ضوابط و قواعد اصولی. اما اینجا نکته ای که وجود داره دو تا مطلبه. یک، ادعای اجماع یا شهرت بر این است که آقا طهارت خبثیه مقدم است، باید مکلف اینجا طهارت خبثیه داشته باشه، این رو تقدیم بکنیم بر طهارت حدثیه. خب میبینید خود مرحوم آقای خویی که از کسانی است که با شهرت کاری نداره، با شهرت و فتاوای غیر مشهورم کم نداره، ایشون زیاد داره. و اساسا این نکته رو عرض بکنم، یکی از فرقهای مکتب قم و مکتب نجف در این صد ساله اخیر، حالا دوران قبل رو خیلی کار نداریم، همینه که فقهای قم اعتنا و تأکید بر حفظ اون فتوای مشهور بین فقها رو دارن، مشهور از قدما، نه مشهور بین المتأخرین. اما این سر در فتوای در مسلک نجف نیست، اونا با فتوای مشهور مخالفت میکنن. و من به نظرم حالا اگر خود یکی از سید آقایون خود این رو کار بکنه، فتوای مرحوم آقای خویی که با مشهور مخالفت کرده این رو استخراج بکنن، که به نظرم کمم نیست، در فقه زیاده، خودش رساله خوبی میشه. یکیش همینجاست، ایشون در مقابل اجماع، یا اگر اجماع نباشه شهرت قریب به اجماع در اینجا ما داریم، میفرمان که از هر تخییره فوقش از یه احتیاط وجوبی میکنن. خب یا اجماع و شهرت یا روایات. مرحوم آقای حکیم بیشتر به این روایات تمسک کرده. ببینید اینجا آقایون، ما از نظر فقهی یه وقت میم بحث میکنیم که آقا این دوتا طهارت خبثی، طهارت حدثی، طهارت حدثی بدل داره اون بدل نداره. حالا باز اینم روی قول مشهور آل خویی همینجا مشهور مخالفت میکنم که اونم بدل داره. میگیم کدام مقدمه؟ گفتیم از جهت ضوابط و قواعد اصولی نمیشه وجهی بر تقدیم ذکر کرد، اما با قطع نظر از قواعد اصولی بریم سراغ روایات. روایاتی که میگوید چه زمانی شما میتوانید تیمم بکنید. که ما یه روزی هم عرض کردیم در تحقیق مسئله، گفتیم باید به اون دلیلی که میاد این تیمم را بدل قرار میده به اون دلیل نگاه بکنیم. اون وقت ببینید روایات ازش استفاده میشود که اگر یک عذری در کار باشه، از این روایات استفاده می شود که اون ما لیس له بدل مقدم میشه، یعنی مشروعیت تیمم روشن میشه و ما باید بریم سراغ طهارت خبثیه. به عبارت اخرى طبق تعبیری که مرحوم های حکیم دارن، حالا به این تعبیرش هم عرض بکنم، از مجموعه روایات به زمینه ارتکاز عرفی خودمون عرض می شود استفاده می شود که در چنین مواردی هم انتقل الى تیمم. بله، حالا الان ببینیم اگر وقت بعید من وقت اجازه بده، هم مرحوم آقای حکیم عرض می شود که استفاده می کنن از این روایات که ما ببینیم چه زمانی تیمم مشروعیت داره. آیا به مجرد اینکه این طهارت ماهیه و این طهارت خبثیه با هم تضاهم کردن از روایات استفاده می شود که تیمم مشروعیت داره یا نه؟ اگر از روایات ما چنین استفاده رو کردیم، خب میگیم اینجا عرض می شود تعین پیدا می کند طهارت خبثیه و طهارت حدثی دیگه میره کنار و نوبت میرسه مسئله تیمم. حالا این روایات چند تا هست که این رو انشاءالله فردا می خونیم. و صلی الله علیه و آله.